بسم الله الرحمن الرحيم، إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ولعنة الله إلى لقاء الدين. الإشراق الخامس في أن الإنسان العقل شيء واحد مبسوط، وذلك لأنه كامل الذات لا يحتاج کمال بقایی الى تفصیل قوا و ترکیب اعضا، فمادام کون و امر عقلیات یکون و یهجر و معلوم جمیع و ماله و یکون و بدعه و خایفه شیئا واحدا و یکون علت و بدعه علت و تمامی و یکون و ماهو و لیمهو فیه امرن واحد. می فرمایم که پس از آنی که ثابت شد مراحل کمال ادراکی انسان که آخرین مرحله، مرحله اتصال او به عقل فعال بود و اتحاد او با عقل فعال، که در حقیقت انسان بالفعل همون انسانی است که بالغ به مقام عقل باشد. انسان طبیعی و پس از اون انسان مثالی چون واقع در کثرتاً تفرق قوا و همچنین تفرق آثار درشون هست، ولی در انسان عقلی تفرقه وجود نداره. اونجا به وجود واحد، به وحدت اطلاقی، همه اونچه که به عنوان کمال برای اون انسان در اون حدی که قرار گرفته است به وجود واحد جمعی وجود پیدا میکنه. دیگه اونجا تفصیل بین قوا نیست. مثلا در اینجا قوه باصره فرق دارد با قوه سامعه و این دو با ذائقه و این سه با سایر قوا، ولی در اونجا تفریق و تفرق نیست. اونجا به وجود واحد جمعی که همون وجود عقلی است که تجرد دارد از ماده و لواحق و عوارض ماده موجود است، چون این تفرقه به لحاظ ضعف وجود است. اینکه شی بصر او با سمع او فرق داشته باشد به لحاظ ضعف رتبه وجودی شی است. الا هر قدر این شخص از عالم طبیعت فاصله بگیرد، هر وجودی هر قدر از عالم کثرت فاصله بگیرد، آثار وجودی در او به نحو جمع قویتر و بدون تفرق موجود است. ازاد انسان عقلی ادراکات احساسی را دارد به نحو اتم. ادراکی که در عالم عقل است، سمع عقلی قابل قیاس نیست با سمع بصری طبیعی. بصر عقلی قابل قیاس نیست. اونجا دیگه نیاز به این اجزا نیست، به این آلات نیست. نه اونم این ما تجرد را منحصر که نمیدونیم در حق وارد تعالی. عقول هم مجرد است، ولی مجرد تا مجرد داریم. لازمه یه قول به این که اینا تجرد از ماده داشته باشن این نیست که نستجیر بلا اینا واجب باشن. ببینیم به لحاظ وحدت اطلاقی وجود، ولی وحدت حقه حقیقیه ذاتیه وحدت حق است. اما اینا وحدت دارن، حقیقی هم هست، ولیکن ولیست نه ذاتی، چون ذل وحدت حقن از این جهت امکان از اونا سلب نمی شود. ما سوای حق ذل اسما و صفات حقن. فرق همین فرق فقر و غنا چیه؟ شیء و لا شیء، شیء و شیء، اینا فیء امکان ذاتیشون هرگز سلب نمی‌شود. ولی معنای این که گفتیم تجرد از ماده دارن، معناش اگه ما اینو منکر بشیم، معناش اینه که ما عالمی غیر از عالم طبیعت نداریم. این همون اشکالی است که نوع متکلمین برشون وارد است که عالمی اساسا غیر از عالم طبع قائل نشدن و دایره وجود را محدود کردن به موجودات واقع در عالم طبع، به توهم این که اگر قائل بشن به تجرد برای ما سوای حق منافات دارد با حصر وجود و وجود در اعتبار ذات الله، نه هیچ منافاتی ندارد. چون لازمه امکان ذاتی این نیست که باید حتما در عالم طبیعت واقع بشود. معنای امکان ذاتی یعنی فقر، و این فقر از عقل اول بگیری تا ایولا ایولا همه اینا داره فقر هست. ولی عقل تنزه دارد از ماده، منزه است از عوارض ماده. این که چون منزه است از ماده معنیش نیست که واجب است، هیچ ملازمی بین این دوتا نیست. این تلازم رو کی میتونه ادعا بکند؟ بله احسنتم، یعنی با اینکه مجرد است هیچ وجودی ندارد، بلکه در این فقر هیچ فرقی بین عقل و ماده نیست. هر دو ذاتن هیچند و لیست و هر چی که دارن از نمه اعتبار دارن. پس بنابراین قول به امکان ذاتی هیچ وقت که از ممکن جدا نمی شود، هیچ وقت ممکن هر قدرم ترقی بکند امکان ذاتی او قابل سلب نیست. چرا؟ ذاتی او، ذاتی اوش سلب نمی شود. پس عقل اول حقیقت محمدی صلوات و سلام علیه اینا باید که در نهایت قرب تا اول و ما خلق الله نظر ربطی به این عالم ماده بلا واسطه ندارن، در صدر سلسله نظام ممکناتن، معذالک امکان ذاتی از اونها سلب نمی شود، سلب شدنی نیست. پس بنابراین ممکن هر جا هم برود، یا ایها الناس انتم الفقراء و الی الله والله منحصرا هو الغنی، فقط حق تبارک و تعالی از غنای ذاتی دارد، غیر از حق غنی نیست اساسا. نیست و نه، ببینید تفرقه برای چی؟ ترکیب از ماهیت وجود یک امر ذهنی است. معنای اینه که ما اگر شیئی رو ترکیب کنیم از ماهیت وجود، یعنی خارجان هم باید مرکب باشن. کی گفته؟ ترکیب از خواص عالم طبیعت در عالم مجردات ترکیب نیست، چون اساسا منشأ برای ترکیب وجود نداره. بله ترکیب از ماهیت وجود هست در ذهن انسان عقلی. لذا مگه نمیگیم آقا عقل اول ما خلق الله هست؟ به عقل خطاب شد عقبر در سیر نزول، عقبل در سیر سعود، همه اینا. چرا؟ چون اون خلاصه نظام وجود است. پس اگر اون خلاصه نظام وجود است، تنه اون عالم است در حقیقت. عالم رو ما نباید بیاریم محسوس کنیم، بیاریم تنزل به تنزل بید. فقط بله نازل ترین مرتبه عالم خلق عالم طبیعت هست. انسان عقلی در مقابل انسان مثالی و طبیعی، انسان عقلی که در واقع انسان بالفعل این انسان است، چون مراحل قبل هنوز عقل به عنوان بالقوه است. پس اگر اطلاق انسان می شود در مرحله مثال یا در مرتبه طبع به انسان اطلاق انسان می شود، انسان بالقوه استعداد انسان بالفعل را دارد. به انسان بالفعل شدنش به این است که ادراک عقلی برای او فعلیت پیدا بکند، و این فعلیت پیدا نمی کند الا به تحول بنابرای طریقه ایشان، که شخص باید از عالم طبع و مثال عبور کند و تحول پیدا بکند به عالم عقل و مجرده، تا بالغ به مقام عقل نرسد انسان بالفعل نمی شود، چه این که عقل برای او فعلیت پیدا نمی کند. انسان عقلی شیء واحد مبسوط، مبسوط چطور؟ بخت او از این جهت است که وقتی بر اساس حرکت جوهری ترقی کرد و مرحله ادراک کلی رسید، فاقد مراتب مادون نیست، چون در این سیر و معراج ترکیب همه کمالاتی را که دارد حفظ میکند و به طرف اون چرا که ندارد حرکت میکند، و بعد از وجدان اون چرا که نداشت مراتب مادون از کمالات رو اونا رو از دست نمیدن. و ذالک لعنه. حالا چطور شیء واحدی است که مقصود از همه مراتب عقل و مثال و طبع را در بر دارد؟ لذا انسان عقلی مثال و طبیعت را رها نکرده است، از حدود اونها جدا شده است، الا اینها را هم کمالات اینها را داراست. بلکه به طبق بیان دیروز فرمودن او تأثیر میگذارد در اینها، چرا؟ چون اون ممر فیض است، برای رسیدن فیض از اونجا به عالم مثال و به عالم طبیعت که ادراکات احساسی را به وجه نشان مستند کردن به همون عقل فعال. و ذالک و بیان این مطلب که چطور انسان عقلی شیء واحد است، لأنه کامل الذات. کمال انسان به این است که برسد مرحله عقل. لا یحتاج در کما وجود کمالی که دارد و بقایی دارد، اونها باقی هستند به بقاء الله، انت معناش این نیست باز امکانشون سلب شده، امکان ذاتیشون هست همراهشان. لا یحتاج الی تفصیل قوا، که قوه باصره جدا باشد از لامسه، این دوتا جدا باشن از سامعه، کما اینکه در انسان جسمانی این تفصیل قوا موجود است و احتیاج ندارد به ترکیب اعضا. لذا سه خصوصیت است در انسان عقلی که در انسان مثالی و طبیعی وجود ندارد. یکی فمادام کونهی امرن عقلی، یا این دیگه از عالم طب خارج شده، این مادامه به معنای زمان دیگه نیست، میشود وارد آخر آره اگر بس اساسی بیاریم میگه در عالم دهر واقع شده است. این انسان میشه انسان دهری. مادامی که این انسان در عالم عقل است، یا اینکه کون او و وجود او وجود عقلی است، یکون و یحضر و معه و جمیع و ماله، اون چی که از کمالات دارد همه حاضر است برای او در اساس اتحاد عاقل با معقول بذات. و این به خلاف نفس است که نفس همه چی درش این نیست، یعنی انسان طبیعی منظور. تفرقه از دست اونجایی که نفس به عنوان انسان طبیعی میشنود دیگه نمیبیند، اگر میبیند نمیشنود، اگر میشنود دیگه لمس نمی کند. واقعا یکون و یحضر و اولا معه جمیع و ماله، اون چه که برای او از کمالات هست همه حاضر است در نزول. و یکون و بد او و غایته، بد او و غایته شیء واحد، یا بگیم بد او و غایته، غایته و بد او، بد او غایت شیء واحد است. چرا؟ چون ابتداء انسان عقلی عالم عقل است، غایتش چیست؟ باز همون عالم عقل. لذا ظهور اول و آخر، اول بودن و آخر بودن به جهت مظهریت در انسان عقلی بسیار واضح می شود که هم اول می شود، چرا؟ چون عقل است، آخرم هست چون بازم عقل است. و یکونو، ولی انسان طبیعی اینجوری نیست، اول نطفه است، آخر می شود چی؟ اول ابتداعاً انسان در عالم طبیعت طبع است، ولی در مرحله ترقی که می کند بقاءً می شود چی؟ روح، و مجرد می شود از ماده. لذا روحانیت و جسمانیت و حدوث بود بدعاً، روحانیت البقاء هست ختاماً. بس فرق کرد بعد او غایتش، ابتدا انتهایش فرق کرد. بدع نفس طبیعت است و عالم جسمانی، غایتش چیز آقا؟ اتصال به عالم عقل. پس این تفاوت بین انسان عقلی و انسان طبیعی وجود دارد. و یکون و علت و بدعی، علت و تمامه، علت بدع انسان عقلی همون علت فاعلیش باشد، همون علت غایی او. چرا؟ چون علت بدعش وجود است، علت تمامش هم باز وجود هست، دو چیز نیست. اما در اینجا در انسان طبیعی اینطور نیست، ماده است بدعش، علت فاعلی در بس ابتدای عمل، و ولی در نهایت امر شاید چی؟ یعنی ابتدا جسم است و جسمانیات، بعد میشود مجرد از جسم و جسمانیات. پیامبر اکرم صلوات الله به اعتبار حقیقت وجود که همون جهت ولایت و ایشان هست، او اصلا از سن کالم ماده نیست، دقت دارید؟ بله ظهور اون بزرگوار در این عالم طبیعت، ظهورش که این با ظهور به عنوان حقیقت او محسوب نمی شود، چون جسم شریف ایشان رو به عنوان حقیقت حضرت نمی کنیم بگیم و همچنین بله ظاهر اون چی که ما از ظاهر اون حضرات می بینیم در این عالم، جسم مبارک اونها رو می بینیم، ولی حقیقت اونها محیط است بر تمام عوالم وجود با سوالله. و یکونو ماهو در عقل، که سوال از حقیقت عقل وقتی بشود در جواب گفته می شود چی؟ وجود، زمان که علت فاعلیش وجود بود. و سوال از لمهو که عبارت باشد از لم فاعلی و غایی، که علت فاعلی و غایی چیست، باز که گفته می شود چی آقا؟ وجود. پس ماهو در عقل که حقیقت او باشد و لمهو که از علت فاعلی یا غایی و سخن بمیاد، هر دوش می شود وجود. اما در انسان طبیعی که در عالم ماده هست این چنین نیست. ثم اذا نزله، خب حالا این تنزل انسان عقلی بعد از وصول این فرق داره، یعنی بعد از آنی که انسان بالغ به مقام عقل شد، سلام علیکم، عرض کردیم فاقد مراتب مادون نیست. حالا پس از این بلوغ وقتی میاد در عالم مثال، وقتی میاد در عالم طبع، این تنزل با تجافی از مقام عقلی نیست، این ظهور اوست در این مرتبه نازله بدون این که تجافی کند از مقام شامخ عقلی خودش. لذا اون مرتبه تجرد عقلانی او محفوظ است، با حفظ اون تنزل میکند، لذا تجافی نیست. ثم اذا نزل عقل و انسان عقلی ان مقامهی، یعنی از اون مقام عقلی بیاد در عالم مثال یا عالم طبیعت، ولی نه به تجافی بلکه به ظهور در قالب اجسام و مظاهر طبیعی. بعد از آنی که تنزل کرد و ذات او امتداد پیدا می کند از نقطه حدوث به دائره وجود واسع او، از اینجا بیان این که چطور مبسوط است و انبساط او فرا می گیرد عالم عقل خودش را، بعد عالم مثال خودش و بعد تا عالم طبیعت، همه را به وجود واحد جامعه و فاقد این مراتب مادون نیست. و انبسط و انبساط پیدا کرده باشد ذات او مراتبه او، و ذات او تمام مراتب را فرا گرفته باشد از حالت اجمال، که اینها در عالم عقل بودند ولی به وجود جمعی، به وجود اجمالی، بعد به عالم تفصیل و شهادت در حقیقت. میشه باید گفت عالم طبع یا عالم مثال اینها در عالم عقل به صورت غیبند، ظهورشان و شهادتشان به تنزل انسان عقلی در این دو عالم. لذا این غیب و شهادت در انسان هم قابل تصور هست، چون مظهر حق تبارک و تعالی حضرات خمس رو به یک معنا میتونیم ما در انسان پیاده کنیم و تطبیق بدیم. و این بساط پیدا کرد ذات او همه مراتبش را، سارت قواه و مختلفت هست. این به خاطر چیز ها؟ به خاطر حکم مرتبه وجود. اینجا قوا متفرق می شود، قوای او مختلف می شود. همون انسان عقلیست می بیند اما با این چشم، همون انسان عقلیست می شنود ولی با گوش. اینجا دیگه سمع و بصرش جدا می شود. این جدا شدن نه به خاطر این است که او کمال ندارد، نه به خاطر این است که این در این مرتبه از وجود نحوه وجود طبیعی مقتضای این مرتبه از وجود کثرت است. لذا اینجا مریضی میاد، دوا میخواد، آب لازم دارد، غذا لازم دارد و غیر ذلک، اینا مقتضای این مرتبه از وجود است، یعنی به وجود عقلی انسان بالغ به مقام عقل که غذای او اینها نیست، ازا تعبیر میکنن که قوت جبریل از مطبخ نبود. صارت قواه مختلفه فی موازه، لذا میبینیم سمع بیناییش در موضع بصر، شنواییش در موضع گوش، لمس در مثلا پوست و هاکذا. لأن الغصور علت و تکثیر، غصور از کجا میاد؟ از بعد از منبع نور، و غصور نهایتش در عالم طبیعت است. این غصور که نمی شود همه کمالات به وجود واحد جمع بشوند، این علت تکثر است و تکثیر است. این تفرقه و تکثیر به لحاظ وجود است. لذا هر قدر انسان در مرتبه اصول بیشتر باشد، جهات کثرت هم در او بیشتر است. پس اینکه انسان هم او هم واحد بشود، ورد او ورد واحد بشود، ذکر او ذکر واحد بشود، یعنی بالغ بشود به مقام عقل. اگر به مرحله عقل رسید، لذا هم او هم واحد است، ورد او ورد واحد بشود. لأن الغصور علت و تکثیر فسارت، علت و بدعها غیر و علت تمامها. وقتی آمد در عالم تب، علت بدع اون به اصلا نفس غیر علت تمامش می شود. چرا؟ لأنها ذات و مراتب متفاوته، چون در این صورت نفس دارای مراتب متفاوت می شود. هم مراتب متفاوت به حسب علم، سابق عرض کردیم مرتبه عقل بالقوه، بعد عقل بال به اصطلاح ملکه، بعد عقل بالفعل، بعد عقل بالمستفاد در مراتب ادراک، مراتب ادراکی انسان. و کما اینکه بعد سابقا هم هستن در بعد عمل تخلیه هست، بعد تجلیه هست، بعد فنا، که اینا باز مراحلی بود در مرحله حکمت عملی و بعد عمل برای انسان. الا ان الجميع ينهو نحوا واحدا، ولی کعبه مقصود هر دو این مراتب به طور کل، کعبه مقصودشان یک چیز بیشتر نیست و اون وصول به مرحله عقل فعال است. غایت القصواش امینه، کما اینکه در بعد نظر عمل نیست، غایتش این است که چی؟ فانی در اسماء و صفات حق تبارک و تعالی بشود. کما بدعکم تعودون، از حق نازل شدن و به حق باشی برمیگردن و فنایشان در اسماء حق. الا ان الجمیع، یعنی جمیع این مراتب قصد میکنن مقصد واحدی را، نحوی اینجا بر قصد است، قصد میکنن مقصد واحدی را و پیروی میکنن اثر واحدی را، تمام دنبال همون عقل است. فالغازیتو علا درجاتها، قوه قاضیه این را باید یک حد خاص که ندارد، مراتب دارد. قاضیه در ابتدای امر طوریست، بعد از آنی که به حال از مادر متولد شدن طور دیگریست، وقتی ترقی میکنه طور دیگری، لذا شدت و ضعف در قاضیه است. لذا اشتهایی که در جوانی دارد، در پیری اگر بخواد اون قضا را مصرف کند باعث مرگش میشود. در طفولیت هم همینطور، لذا در هر برهه‌ای یک مقتضایی دارد. همه اینا رو تعبیر میکنه قوه قاضی فعال است، از ابتدا تا انتهایی که در اینجا در این عالم طبیعت. لذا میگه علا درجات ها. قوه احساس خاصه علا نحو مطلق، احساسات انسان، ادراکات احساسی انسان تفاوت دارد. لذا در ابتدای امر ضعیف است، بروزش کم است، وقتی به کمال میرسد از نظر وجود جسمانی اینجا دقیق میشود، تا باز کم کم و من نعمره و نرکس و فلقل، کم کم همینجور یکی که از پس از دیگری قوا را چی از دست میدهد. علا درجات ها و المتخیله و المتفکره، این قوا کلها تنها یفعل و فعلا واحدا. وقتی نگاه کنی اینا همینجور دارن میدوند و دوان دوان میدوند به کجا؟ همه اینا دارن در حقیقت یک کار بیشتر انجام نمیدن و اون اینه که برسن به مرحله عقل. متفاوتت المراتب، همه یک کار میکنن ولی در حقیقت مطلوب واقعی و غایت الغایاتشان یک چیز است. و کما ان القاضیه یجذب القضا و تمسک بها، قضا را جذب میکند و نگه میدارد. و کذا زائقه، اینجا میخواد بگه در همه اینا یک قوه شوقیه است و یک قوه عشقیه. یک قوه شوقیه کمالاتی را که دارن حفظ میکنند، یک قوه شوقیه دنبال اون چیزی هستن که چی ندارن، میخوان به اون برسن. نظام فرمایند قاضیه یجذب القضا را و تمسکو به واسطه این قوه قاضیه باز قضا را، نظام ماسکه هم هست درش. زائقه یبتل علمت اومات شامه تجلب و روایه باستر و سامعه یحفظان صور اصوات و انوار را و متخیله یحضر و اندها مسل محسوسات، اینا دیگه گفتیم. و ناطقه به حرکات الفکریه یحصل و تصورات و علوم را و یحفظ اونها را در قوه خیال یا حس مشترک. ولی کل من هذه القوا التي قبلها ايضا حفظ لما تحذره، هر قوه نسبت به اون چرا که در مراتب مادون اوست حفظ میکند او را، ولی از در این حد نمیماند. اگه در این حد بماند دیگه ترقی نمیکند، لذا میرود برای دنبال اون چرا که ندارد با حفظ اون چرا که دارد. هر قوه از این قوا که قبل از این قوه هست، ترتیبی که حالا تر قرار دادن، مثلا قاضیه را قبل از خواسته قرار دادن، قبلها ایزن حفظن لما تحذره و ضبطن لما تجلبه و امساکن لما یجذبه کلون به حسبه و حاله. میفرماید اینا اون چرا که حاضر است در نزدشان حفظ میکنند و اون چرا که جلب میکنند ضبط میکنند، از دست نمیدن، در حقیقت یک عروج ترکیبی است. و امساک میکنند اون چرا که جذب میکنند از مرتبه مافوق. کل این حفظ و ضبط و امساک به حسب اون به اصطلاح انسان هست در اون مرتبه‌ای که قرار دارد. و حالی که تعبیر از آیه شریف هم کل نفس معها سائقان و شهید، حالا در تفسیر هم دو تا ملک هست، یکی سائق است و دیگری شهید است، شهید است. ولیکن این فرقی ندارد، یعنی اشکالی ندارد، اینجا به لسان حکمت بحث میکند، تطبیقش در لسان شر به همون سائق و شهید هست که سوق میدهد به کجا؟ به طرفی که کعبه مقصود این هاست که وصول به عوالم بالاست. و ها کذا اذا الا ان بلغت العقل الفعال، تا وقتی که این انسان یا اون نفس برسد به عقل فعال. فیتهد فیه کل سائقین و شهیدین و فائلین و غایه، هر یک از سائق و شهید و فائل و غایت متعدد بود در مراتب مادون، به لحاظ این که نشعات مادون نشعه کثرت بود، وقتی رسیدن به عقل فعال همه اینا به وجود واحد جمعی وجود پیدا می کنند. به این کثرت رخت بر می بندد، کثرت مربوط به عالم طبیعت و مثال بود. فالنفس الانسانیه کما صرح الفیلسوف المعلم به بعض قواها فی هذا العالم و به بعضها در عالم عقلی، نفس الانسانیه بل فی کل عالم من العوالم لها جزء، ولیکن لیست اجزاها که اجزاء الجسم. اونجا میتونیم بگیم مثلا عقل را تعبیر در روایت هم وارد شده، عقل رأس دارد، ید دارد، مثلا رأس عقل چیست؟ این تعابیر آمده است، آقا رأس نری سراغ این رأسی که در عالم طبیعت هست. این از باب اینه که یعنی کار اونها را، این اجزایی را که در مراتب مادون میبینیم، اینا مثال حقیقتی است که در اونجاست، ولی اون حقیقت به وجود جمعی موجود است. چرا؟ به خاطر اینکه اون نشأه نشأه کمال است، نشأه نشأه تفرقه نیست، نشأه تفرقه و نشأات مثال و طبیعت است. ولیست اجزای اون به اصطلاح عالم عقلی، عوالم عقلی، مثل اجزای جسم از جهت وضع و همچنین از جهت مقدار، که نفس اونجا دارای اجزای مقداری باشد، دارای اوضاع، مثلا چشم در جای معینی است، گوش در جای معینی است، لسان در جای معینی است، واکذا نه اینجوری نیست. بل من جهت المعنا و الماهیه، یعنی هر قوه از قوا و هر مرتبه از مراتب اونها داره شأنی است از شؤون و جلوه ای در حقیقت از جلوات همون به اصطلاح انسان عقلی. پس اینا میشوند در واقع اصنام و اضلال و اشباه وجودی آن انسان کاملی که عبارت است از انسان عقلی. اشراق صادق می‌فرماید.